ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه دوم اردیبهشت ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 22 ماه آوریل سال 2018 میلادی است. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همگی شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. به مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله همراهی میکنم با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن. وحید پوراستاد در صف نخست این همکاران اینجاست، با دستی پر از خبر از او بشنوید.
متشکرم خانم الهه، متشکر از شما. سلام شنوندگان رادیو فردا. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی در کابل، تعداد قربانیان حمله انتحاری به یک مرکز ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات افغانستان به 57 نفر افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. بر اساس اعلام مقام‌های دولتی، در پی این حمله 119 نفر نیز مجروح شدند. در همین باره در این بخش خبری بیشتر خواهید شنید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه با انتشار متنی در اینستاگرام به شکل تلویحی و بدون نام بردن از تلگرام از احتمال فیلتر شدن این پیام رسان انتقاد کرد و نوشت که دولت از امکان دسترسی و برقراری ارتباط مردم دفاع خواهد کرد. آقای روحانی در این پست اینستاگرامی نوشت: رفع انحصار و کمک به تقویت پیام رسان‌های داخلی به معنای محدودسازی سایر شبکه‌های اجتماعی نیست. در هفته‌های اخیر خبرهای زد و نقیض بسیاری درباره احتمال فیلتر شدن پیام رسان تلگرام منتشر شده و مقام‌های رسمی از جمله کانال رسمی رئیس جمهوری به فعالیت خود در این پیام رسان پایان دادند. آقای روحانی همچنین نوشته است: مردم حق انتخاب دارد و می توانند تو امان در شبکه‌های اجتماعی مختلف فعالیت داشته باشند. در نزدیک به یک دهه گذشته دو شبکه اجتماعی فراگیر و جهانی فیسبوک و توییتر در ایران فیلتر بودند. دو عضو شورای شهر تهران با انتشار توییت‌های جداگانه نوشتند که مسئله شهردار شدن محسن هاشمی در جلسه یه روز یکشنبه به دلیل مخالفت اعضا با استعفای او منتفی شده است. علی اعطا از اعضای شورای شهر تهران در توییت خود نوشته است که رأی‌گیری در این زمینه به پیشنهاد خود محسن هاشمی که ریاست شورا را بر عهده دارد انجام شده. مجید فراهانی دیگر عضو شورا نیز نوشته است که قرار شد محسن هاشمی در شورا بماند. درباره این موضوع در همین بخش خبری هم بیشتر خواهید شنید. رئیس فراکسیون زنان مجلس اعلام کرد که به همراه تعدادی از نمایندگان درباره آنچه برخورد خشونت‌آمیز ماموران گشت ارشاد با زنان خوانده شده، سؤالی را از وزیر کشور مطرح کرده است. به گزارش ایسنا، پروانه سلحشوری از نمایندگان اصلاح طلب مجلس افزود که این سؤال روز یکشنبه به هیئت رئیسه مجلس ارائه می شود. در روزهای اخیر انتشار ویدئویی از ماموران گشت ارشاد که به شکل فیزیکی با یک زن برخورد می‌کنند و او را کتک می‌زنند، با استاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. در این ویدئو علت برخورد خشن ماموران وضعیت حجاب این زن عنوان می‌شود و این ماموران با الفاظ رکیک او را خطاب قرار می‌دهند. به گفته رئیس کل دادگستری استان مازندران سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران برای اجرای حکم 2 سال حبس تعزیری دستگیر شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد علی تقوی فرد گفت که مرتضوی به همراه یکی از اقوامش خانه‌ای در مازندران اجاره کرده بود و افزود که مرتضوی بعد از دستگیری به تهران فرستاده شده است. سعید مرتضوی علاوه بر دادستانی تهران، قاضی سابق دادگاه مطبوعات و رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی نیز بوده است. و خبر دیگر اینکه حکومت سوریه روز یکشنبه با هواپیماهای جنگنده، هلیکوپتر و آتش توپخانه مناطقی از دمشق را که هنوز تحت کنترل گروه داعش است هدف قرار داد. به گزارش آسوشیتد پرس، این حمله با هدف مجبور کردن اعضای این گروه اسلامی برای تخلیه این محله‌ها صورت گرفته است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم وحید پوراستاد شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. 57 کشته و 119 مجروح در حمله انتحاری امروز در کابل تا کنون. سعید مرتضوی در شمال ایران دستگیر و روانه زندان شد.
مسلم است که در داخل قوه قضاییه، در داخل نیروهای انتظامی امنیتی، یک حامیانی آیه مرتضوی دارید، به خصوص که همیشه خودش رو در حال متکی می‌کرده به بیت رهبری، که نمی‌خواهند آقای سعید مرتضوی در زندان باشه.
ادامه واکنش‌های مقامات از یک سو و مردم از سوی دیگر به برخورد خشن ماموران گشت ارشاد با یک دختر جوان.
اساساً این حاکمیت و این نظام سیاسی کاملاً متهم به اینکه شهروندانش رو مورد آزار و مورد خشونت قرار میده.
و برنامه صدای دیگر، هم اینها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. روز یکشنبه امروز در پی حمله انتحاری در کابل دست کم 57 نفر کشته و 119 تن زخمی شدند. به گفته ژنرال داوود امین، فرمانده پلیس کابل، در این حمله یک بمب گذار انتحاری به محلی حمله کرد که شهروندان عادی برای گرفتن کارت ملی خود یا همان تذکره جمع شده بودند. نورالله شایان، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، در گفتگویی که با رادیو فردا داشته از این رویداد میگوید.
دقیقاً این حمله در مقابل یک محل توزیع تذکره در مکتب آصف مایل در مربوطات حوزه ششم امنیتی شهر کابل صورت گرفته است. وحید مجروح، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، گفته است که اکثر قربانیان این رویداد غیر نظامیان بودند. دقیقاً این حمله زمان صورت گرفته است که مراجع کنندگان برای گرفتن تذکره در صف ایستاده بودند. نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، به رادیو آزادی گفته است که این حمله انتحاری توسط شخصی که مواد انفجاری را به تن خود بسته بود صورت گرفته است.
آقای شایان، در حال حاضر وضعیت مجروحان چگونه است؟
وزارت بهداشت افغانستان گفته که وضعیت زخمیان رویداد بهتر است و زخمیان این رویداد به شفاخانه مختلف جهت مداوا انتقال داده شدند. به گفته وزارت بهداشت افغانستان، زنان و کودکان نیز شامل قربانیان این حادثه هستند که هم در جمع کشته شده ها هستند و هم در جمع زخمیان. در کل وضعیت مجروحان بهتر توصیف شده است.
آقای شایان، آسوشیتد پرس میگه که گروه داعش مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفته. پلیس افغانستان چه میگه؟
دقیقاً گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش در تماس با رسانه‌ها مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند و در گذشته ها هم حملات این چنینی که در غرب کابل اکثرا اتفاق افتاده، گروه داعش مسئولیت چند بار به دوش گرفته است.
آقای شایان، قراره که چند ماه دیگه در پاییز امسال انتخابات پارلمانی در افغانستان برگزار بشه و هر دو گروه طالبان و داعش مخالف برگزاری این انتخابات هستند. تا چه حد حملات اخیر میتونه ارتباط داشته باشه با انتخابات پارلمانی در افغانستان؟
بله، شمار از تحلیلگران و شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی به این باور هستند که مخالفت های گروه داعش و طالبان با روند انتخابات در افغانستان این نگرانی های بیشتر را ایجاد کرده است و این روند متاثر خواهد ساخت و این سبب خواهد شد که مشارکت مردم در این پروسه کمتر شود. و دقیقاً این حملات هم وابستگی به موضوع انتخابات داره، چون در اینجا توزیع تذکره به خاطر صورت میگیره تا مردم بتوانند در انتخابات پارلمانی شرکت بکنند، چون بدون تذکره نمیتونن در انتخابات شرکت بکنند. و این بار نخست نیست که بالای یک مرکز توزیع تذکره یا پروسه ثبت نام رایدهی حمله صورت میگیره. در یک هفته گذشته پس از آغاز روند ثبت نام رایدهی بر انتخابات پارلمانی چندین حمله هم صورت گرفته، از جمله در ولایت های غور، بادغیس، ننگرهار حملات صورت گرفته که تلفات هم در پی داشته است.
از نورالله شایان، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد در کابل، میشنیدیم که از حمله انتحاری امروز در پایتخت افغانستان میگفت. در بیانیه‌ای که توسط گروه داعش منتشر شده آمده که این گروه شیعیان به گفته این بیانیه مرتد را هدف قرار داده است در این حمله.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و ممنونیم از همراهیتون با مجله شامگاهی رادیو فردا. بشنوید که نیکول پاشینیان نماینده مجلس و رهبر معترض در ارمنستان روز یکشنبه در ایروان بازداشت شد. اعتراض ها در ایروان از ده روز پیش و در پی انتخاب سرژ سرکیسیان به عنوان نخست وزیر آغاز شده است. روبیک میناسیان از ایروان گزارش می‌دهد.
پلیس ارمنستان امروز یکشنبه نیکول پاشینیان نماینده مجلس و رهبر معترضان چند روز اخیر در پایتخت را بازداشت کرد. طبق قانون اساسی ارمنستان دستگیری نماینده مجلس باید بعد از سلب مسئولیت از وی در مجلس انجام گیرد. در غیر این صورت این دستگیری نمیتواند بیش از 72 ساعت ادامه داشته باشد. به همراه پاشینیان دو تن از نمایندگان مجلس به نام‌های آرارات زورابیان و ساسون میکائیلیان نیز بازداشت شدند. این سه نمایندگان عضو حزب قرارداد شهروندی هستند. بازداشت پاشینیان پس از مذاکرات 3 دقیقه‌ای امروز با سرژ سرکیسیان نخست وزیر و رئیس جمهور سابق انجام شد. این مذاکرات هیچ نتیجه‌ای نداشت. سرکیسیان پس از این دیدار گفت که اقدام‌های پاشینیان خطرناک است و به او نصیحت می‌کنیم از مجراهای قانونی وارد شود. در واکنش پاشینیان تأکید کرد که اعتراض‌ها با قدرت بیشتری ادامه پیدا خواهند کرد. به گفته وی نخست وزیر اطلاع درستی از رویدادهای ارمنستان ندارد و چند روزی است که قدرت اجرایی را در ارمنستان از دست داده. امروز در منطقه اربونی شهر ایروان که محل دستگیری پاشینیان نیز هست، پلیس سعی کرد معترضین را متفرق کند که به زد و خورد انجامید. در این درگیری‌ها از نارنجک‌های صوتی نیز استفاده شد که در نتیجه آن چند نفر آسیب دیدند. شهروندان ارمنستان در اعتراض به انتخاب رئیس جمهور سابق این کشور به سمت نخست وزیری از 13 آوریل گذشته تا کنون اقدام به برگزاری اعتراضات گسترده کرده بود. روبیک میناسیان، رادیو فردا، ایروان.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.
پس از چند روز فشار از سوی افکار عمومی بر قوه قضاییه برای ابراز بیخبریش از اینکه سعید مرتضوی کجاست، سرانجام گفته شد که این دادستان عمومی و انقلاب پیشین تهران در یک شهر شمالی کشور دستگیر و به تهران اعزام شده است. این در حالی است که حکم سعید مرتضوی چندین ماه پیش از سوی دادگاه تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا اعلام شده بود. مهرداد قاسمفر گزارش می‌دهد.
یک هفته بعد از آنکه سخنگوی قوه قضاییه محسنی اژه‌ای در جمع دانشجویان در مشهد گفت که حکم قطعی 2 سال زندان برای سعید مرتضوی به دلیل بیخبری قوه قضاییه از مکان او اجرایی نشده، رئیس کل دادگستری استان مازندران به خبرگزاری میزان گفت که این متهم در منطقه سرخرود مازندران شناسایی و دستگیر و روز یکشنبه تحت الحفظ به تهران اعزام شده است. این پرونده تنها پرونده‌ای نیست که آقای مرتضوی را بر صندلی متهم نشانده، اما در میان همه پرونده‌های سنگین دیگر تنها پرونده‌ای بوده است که بعد از 8 سال او و حامیانش راهی برای تبرئه از آن نیافتند. در پرونده کهریزک سعید مرتضوی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران به معاونت در مرگ محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر که بر اثر ضرب و جرح در سال 88 در بازداشتگاه کشته شدند محکوم شد. آقای مرتضوی در جریان دومین دادگاه غیرعلنی این پرونده به کلی منکر هر گونه دخالتی در این فجایع شده بود.
من در اون ایام به جهت دفاع از رساله دکترا اصلا مرخصی بودم و حضور نداشتم. انتصاب اتهام مشارکت خلاف موازین حقوقی و قضایی است.
پدر محسن روح الامینی یکی از مقتولان کهریزک در سال 88 در خارج از این دادگاه و در پاسخ آقای مرتضوی گفت:
خیلی جالبه که در بحرانی ترین شرایط تیر ماه 88 کسی میره برای دفاع از پایان نامش و مرخصیه. ما آثاری از تنبه، پشیمانی و حتی یک اپسیلون مسئولیت ندید و متاسفید.
سعید مرتضوی که بعد از سالها انکار، سرانجام در سال 1395 طی نامه‌ای از آنچه که روح شهدای مظلوم این حادثه نامید طلب پوزش کرده بود، در آذر 1396 حکم قطعی 2 سال زندان دریافت کرد. حکمی که به دلیل حمایت‌های آشکار و پنهان از او تا کنون اجرایی نشده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر در پاریس:
ببینید، با توجه به نقشی که سعید مرتضوی طی نزدیک به 15 سال در دادگستری جمهوری اسلامی داشته، چه به عنوان رئیس دادگاه مطبوعات، چه بعد به عنوان دادستان تهران و انقلاب، خب یه مهره اصلی ماشین سرکوب بوده. بنابراین سعید مرتضوی تنها نیست. سعید مرتضوی 10 نفر رو هم در قوه قضاییه، در نیروی انتظامی داره که موجبات، نمیگم فرار قطعی او رو از مجازات، بلکه به تعویق انداختن بازداشتش رو فراهم بیارن. وگرنه خب به همون دلیلی که خیلی راحت تونستن آقای مشایی رو وقتی خواستن که بازداشتش کنن، بازداشتش کردن، یا در مورد آقای بقایی یا دیگران. بنابراین مسلم است که در داخل قوه قضاییه، در داخل نیروهای انتظامی امنیتی، یک حامیانی آقای مرتضوی داره، بخصوص که همیشه هم خودش رو در حال متکی می‌کرده به بیت رهبری، که نمی‌خوان آقای سعید مرتضوی در زندان باشه.
سعید مرتضوی مسیر طولانی را تا اینجا طی کرده است. از دهه 70 خورشیدی که در مقام قاضی شعبه 14-10 مجتمع قضایی کارکنان دولت و سپس دادستان عمومی و انقلاب تهران و بعدتر معاون دادستان کل کشور منصوب و به اوصافی چون دشمن آزادی بیان و یا قصاب مطبوعات مشهور شد، تا زمانی که به ریاست ستاد قاچاق کالا و ارز در دولت احمدی نژاد و یا ریاست سازمان تامین اجتماعی رسید و پرونده‌های فساد مالی سنگین پشت سر بر جای نهاد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ساکن آلمان:
دستگاه قضایی ایران چند سالی است که به نحو حیرت آوری قانون رو گستاخانه نقض میکنه. نقض قانون خیلی پدیده عجیب و غریبی نیست. اینکه قانون رو گستاخانه جلوی چشم مردم با وقاحت نقض بکنید و جواب ندید، یک نشانه بزرگه. اما این دستگاه قضایی الان به جایی رسیده که شما اگر متهم به تجاوز جنسی باشید اما نزدیک به رهبر، یعنی سعید طوسی، تبرئه میشید. اگر متهم به فساد 20,000 میلیاردی باشید اما سردار سپاه و نزدیک به دفتر رهبری، یعنی آقای قالیباف، تبرئه میشید. اگر متهم به معاونت در قتل باشید اما سعید مرتضوی باشید، 8 سال طول میکشه پروندهتون، آخر سرش به 2 سال محکوم میشید. از اون طرفش اگر شما منتقد حکومت باشید، یک مطلب در یک سایت بینام و نشان بنویسید، ظرف 24 ساعت با شما برخورد میکنن. از چنین ساختاری متاسفانه و بدبختانه عدالت بیرون نمیاد. بنابراین من خیلی حتی امیدوار هم نیستم که آقای مرتضوی تمام این 2 سال در زندان بمونه. معتقدم در نهایت، همچنان که در مورد آقای رحیمی کردن، در مورد شهرام جزائری کردن و غیره، راهکاری رو پیدا میکنن. تصور من این نیست که سعید مرتضوی حالا در سراشیبی سقوط افتاده و میشه به سایر جرایمش هم رسیدگی کرد.
هنوز بخش‌های زیادی از اتهاماتی که به سعید مرتضوی نسبت داده میشوند و اغلب با همانها نیز در حافظه جمعی ایرانیان ثبت شده و به یاد میآید، برای افکار عمومی گشوده نشده و در دادگاه‌های غیرعلنی و یا به کلی در تاریکی باقی مانده است. پرونده‌هایی از جمله مرگ مشکوک زهرا کاظمی در زندان، پرونده 1,000 میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی، پرونده پالیزدار و یا پرونده‌ای که به ماجرای او با برادران لاریجانی مشهور شد.
در گزارش همکارم مهرداد قاسمفر با دیدگاه از جمله تحلیلگران و صاحب نظران آشنا شدید، اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما، شما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
این همه داد و فریاد و بگیر و ببند که آقای مرتضوی فراری شد و امروز گرفتنش و دارن میبرنش، کجا میبرنش عزیزان من؟ مگه شما فکر کردید که مثلا ایشون تحت قانون دادگستری مثل دولت آمریکا تحت تعقیب بوده گرفتنش؟ یا داره در یک دادگاه صالحی در ایالات متحده مورد بازجویی قرار میگیره. خیر عزیزان، ایشون از این در میبرن تو، از در بعدی میره زیر عبا و عمامه آقای خامنه ای کاین میشه که جاش گرم گرد تا عبد در. ایشون کاری نکرده از نظر نظام، خدمت به نظام کرده. طبق گفته آقای ارشاد جان عده ای خس و خاشاک رو فقط گرفته، کاری دیگه ای نکرده.
نیروی انتظامی، قضات جمهوری اسلامی، بسیجیان سرکوبگر، زندانبانان، شکنجهگران، مسئولین رده بالای حکومتی، نمایندگان مجلس، به هوش باشید و به این نظام دلبسته نباشید، زیرا تاریخ نشان داده تا موقعی که منفعتشان اجازه دهد از شما استفاده می شود و در نهایت به سرنوشت سعید امامی ها، مرتضوی ها، احمدی نژاد ها، خاتمی، رفسنجانی و امثال هم گرفتار نشوید که چه زود دست انتقام به شما و فرزندانتان رحم نخواهد کرد. به مظلوم بپیوندید، نه در خدمت ظالم باشید.
در مورد بازداشت آقای مرتضوی و انتقالشون به زندان میخواستم بگم که حالا که این کار کردن این رو لوسش نکنن به این صورت که ایشون ها یه روز زندان باشه، یک ماه بیرون مرخصی باشه و تعویض قائل نشن برایشون و جای خیلی خوبش بدن، مثل یک زندانی معمولی باش برخورد بشه، حقوقش در زندان رعایت بشه ولی تعویض براش قائل نشن.
این همه داد و فریاد و بگیر و ببند که آقای مرتضوی فراری شد و امروز گرفتنش رو دارن میبرنش، کجا میبرنش عزیزان من؟ مگه شما فکر کردید که مثلا ایشون تحت قانون دادگستری مثل دولت آمریکا تحت تعقیب بوده گرفتنش، یا داره در یک دادگاه صالحی در ایالات متحده مورد بازجویی قرار میگیره؟ خیر عزیزان، ایشون از این در میبرن تو، از در بعدی میره زیر عبا و عمامه آقای خامنه ای کاین میشه که جاش گرم گرد تا عبد در. ایشون کاری نکرده از نظر نظام، خدمت به نظام کرده. طبق گفته آقای ارشاد جان عده ای خس و خاشاک رو فقط گرفته، کاری دیگه ای نکرده.
این برون بر میشنم که آقای احمدی نژاد حرفایی میزنه که بدون مردم ایران خوش بیاد. آقای احمدی نژاد، این پیامم برای شماست. ممکنه بدون هیچ سفسطه و هیچ مغلطه‌ای بفرمایید نظرت راجع به آقای مرتضوی دوست صمیمیتون چیه؟ همکاریاتون، روابطتون، بدون هیچ سفسطه، هیچ مغلطه‌ای.
آقای سعید مرتضوی با سلمه‌های زندانی بکشی خیلی سخته. وقتی که حکم میدادی، ابد میدادی، 10 سال، 20 سال، 15 سال میدادی، سخت نبود. ببین چقدر مشکله آقای مرتضوی. بعد مکن و بعد میندیش تا روز بعد نیاید بپیش.
من فکر میکنم بهترین پاسخ آقای مرتضوی و بستگانشون این بود که ایشون در این مدت فرار نکردن، چون گوشه کنار حرفایی زدن که خوشایندیشون نبود، مشغول تهیه کیفرخواست برای اونها بودن به اتهام توهین به دادستان، به قوه قضاییه و زیر سوال بردن عرض کنم انتخابیشون در این شغل. خلاصه این کیفرخواست به زودی به قوه قضاییه داده میشه و اگه قراره به ایشون به زندان برن، احتمالاً صدها نفر هم که اظهار نظر کردن همراه ایشون روانه زندان خواهد شد. این به حقیقت نزدیکتره با توجه به نظام جمهوری اسلامی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستید و بشنوید که اعضای شورای شهر تهران صبح روز یکشنبه امروز نام 28 نامزد احتمالی احراز پست شهرداری تهران را ارائه کردند و در عین حال ماندن یا رفتن محسن هاشمی رئیس شورای شهر را به رأی گذاشتند. محسن هاشمی با حمایت اسحاق جهانگیری و غلام حسین کرباسچی مایل به انتخاب به مقام شهرداری تهران بود که اعضای شورا با خروج او از این شورا و احراز پست شهرداری مخالفت کردند. سمیرا قرایی و اطلاعاتی بیش از این.
اعضای شورای شهر تهران صبح روز یکشنبه دوم اردیبهشت ماه در جلسه غیرعلنی شیوه و فرایند انتخاب شهردار آتی تهران را به بحث گذاشته و نامزدهای خود را معرفی کردند. بر اساس توییتی از محمد جواد حقشناس، قرار بر این بود که هر عضو 5 نامزد را معرفی کند که در جلسه یکشنبه صبح صورت گرفت و در جلسه بعد این تعداد به 7 نفر غربال شود و در نهایت 2 نفر با برنامه‌های در صحن شورای شهر صحبت کنند و از میان آنها یک تن شهردار تهران شود. پس از پایان جلسه یک شنبه سخنگوی شورای شهر نام 28 تن را اعلام کرد که حسین مرعشی، محمود حجتی، علی اوست هاشمی، محمد ابراهیم انصاری لاری و مرتضی بانک از جمله اسامی مطرح شده هستند. احسان مهرابی، خبرنگار پارلمانی سابق، در تحلیل فهرست ارائه شده میگوید:
در فهرست 28 نفر چهره‌های شاخصی از جمله حسین مرعشی یا محمود حجتی وجود دارند که هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ اجرایی چهره‌های شاخصی بودند، اما با تجربه شهرداری آقای نجفی در وهله اول شورای شهر باید تصمیمش رو بگیره که به چه شکل میخواد از چهره‌های سیاسی برای شهرداری استفاده بکنه. در این میان چهره‌هایی هم هستن تنها چهره اجرایی در حوزه‌های شهری بودن. اگر شورای شهر بخواد از این چهره ها انتخاب بکنه، یک رویه جدیدی هست، چون پیش از این شهرداران تهران همه چهره های سیاسی بودن، نه چهره های اجرایی مدیریت شهری. برخی از چهره ها هستن که چهره های رده دو حساب میشن، مانند آقای مهرعلیزاده یا آقای تقی‌زاده خامسی، و بیشتر شاید تمایل شخصی خودشون هست که شهردار بشن، نه اینکه حالا اراده گروه‌های سیاسی و احزاب اصلاح طلب بر شهردار شدن اونها باشه.
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر، در مورد این 28 تن میگوید که همگی قابلیت تقدیر بالایی دارند. آقای هاشمی خود یکی از گزینه‌های جدی برای تصدی شهرداری تهران است. با این حال سخنگوی شورای شهر اعلام کرده است که اعضا با حضور آقای هاشمی در میان گزینه‌های شهرداری تهران موافقت نکردند. آقای هاشمی مورد حمایت حزب کارگزاران است و به تازگی تمایل خود را برای شهردار شدن اعلام کرده است. با این حال پس از این جلسه و عدم موافقت اعضا با خروج وی از شورا و بر عهده گرفتن منصب شهرداری تهران، آقای هاشمی در میان خبرنگاران چنین گفته است:
به شوخی گفتم که به 3 بار رجوع میشه کرد، بازم میتونن به بنده رجوع کنن. من همیشه به خدمت گذاری حاضرم، حتی خدمتتون گفتم که حاضر به قبول محلل هم هستم دیگه، بیشتر از این.
محسن هاشمی یک بار در دوره قبلی شورای شهر نامزد تصدی شهرداری بود که آقای قالیباف مجددا انتخاب شد. در دوره فعلی نیز در زمان انتخاب محمد علی نجفی باز صحبت از انتخاب محسن هاشمی بود که نشد و این بار سوم است. احسان مهرابی، خبرنگار پارلمانی سابق، میگوید باید دید روند انتخاب شهردار آتی و اجماع اعضا به کجا میرسد و بعد انتخاب هاشمی را منتفی دانست.
به هر حال بستگی داره که روند انتخاب شهردار به کجا برسه و آیا اعضای شورا بتونن روی شهردار توافق کلی داشته باشن یا نه، و بعد به هر حال باز هم ممکنه در مرحله نام آقای هاشمی مطرح بشه.
مسئله انتخاب شهردار آتی در حالی دنبال می‌شود که حدود 10 روز پس از کنارگیری آقای نجفی، اختلافات میان حزب اتحاد ملت و کارگزاران سازندگی از پیش بیشتر شده است. فرنوش امیرشاهی، خبرنگار پارلمانی سابق، مسائل و مشکلات فعلی در راه انتخاب شهردار آتی تهران را اینگونه خلاصه می‌کند:
شهرداری تهران به دلیل امکانات بسیار گسترده‌ای که داره، نهادی هستش که همه نهادها و احزاب و گروه‌ها از جمله نهادهای نزدیک به رأس هرم قدرت به اون نظر دارن. کسی که انتخاب میشه برای این سمت باید به تایید رهبر جمهوری اسلامی هم برسه. حالا در شرایط حال حاضر با استعفای آقای نجفی، کار انتخاب شهردار بعدی سخت‌تر شده، به دلیل اینکه از یک طرف فشار نهادهای قدرت بود که باعث شد آقای نجفی کنارگیری بکنه، از طرف دیگه اختلافاتی هم بین احزاب اصلاح طلب وجود داره برای انتخاب شهردار بعدی. هر کدوم نمایندگانی در شورای شهر دارن و مایل هستن که کاندیدای خودشون رو به شهرداری بفرستن، هم این موضوع کار انتخاب شهردار بعدی رو دو چندان پیچیده‌تر کرده، تبدیل کرده این موضوع رو به آزمونی برای احزاب اصلاح طلب و به ویژه اعضای شورای شهر که بتونن مستقل عمل بکنن.
حال باید دید که در جلسه بعدی شورای شهر تهران 7 نفر انتخابی چه کسانی خواهند بود و آیا شورای شهر میتواند بر سر انتخاب شهردار آتی تهران اجماع کند یا خیر؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و نوبت میرسه به سرخط مهمترین خبرها. به گفته رئیس کل دادگستری استان مازندران سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران برای اجرای حکم 2 سال حبس تعزیری دستگیر شد. در کابل تعداد قربانیان حمله انتحاری به یک مرکز ثبت نام رای‌دهی برای انتخابات افغانستان به 57 نفر افزایش یافت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه با انتشار متنی در اینستاگرام به شکل تلویحی و بدون نام بردن از تلگرام از احتمال فیلتر شدن این پیام رسان انتقاد کرد و نوشت که دولت از امکان دسترسی و برقراری ارتباط مردم دفاع خواهد کرد. حکومت سوریه روز یکشنبه با هواپیماهای جنگنده، هلیکوپتر و آتش توپخانه مناطقی از دمشق را هدف قرار داد که همچنان تحت کنترل گروه داعش است. 2 عضو شورای شهر تهران با انتشار توییت‌های جداگانه نوشتند که مسئله شهردار شدن محسن هاشمی در جلسه روز یکشنبه به دلیل مخالفت اعضا با استعفای او از شورای شهر تهران منتفی شده است. در حالی که 3 روز از انتشار ویدیویی که برخورد خشن ماموران گشت ارشاد با یک دختر جوان را نشان می‌دهد می‌گذرد، واکنش‌ها به این رخداد اما همچنان ادامه دارد. بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
واکنش‌ها به برخورد خشن گشت ارشاد نیروی انتظامی با یک دختر جوان به دلیل آنچه در ایران عدم رعایت حجاب خوانده می‌شود روز یکشنبه نیز ادامه یافت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، جلیل رحیمی جهان‌آبادی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه مجلس از ظرفیت قانونی خود در قبال برخی برخوردهای نامناسب ماموران نیروی انتظامی با مردم استفاده می‌کند، گفت که وضعیت گشت ارشاد، حدود اختیار و نحوه تعامل و برخورد آن با مردم باید مشخص شود و نیروی انتظامی هم نسبت به رفتار مامورانش پاسخگو باشد. جلیل رحیمی جهان‌آبادی در این حال پرسید چه کسی به گشت ارشاد اجازه داده فردی را مورد ضرب و شتم یا فحاشی قرار دهد. این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنین گفت حتی اگر فردی مجرم باشد، خطایی کرده باشد، حجاب را رعایت نکرده باشد یا از مقررات رانندگی تخطی کند، رفتار خشونت‌آمیز پلیس با این افراد نقض آشکار حقوق مردم خواهد بود. مهرانگیز کار، حقوقدان مقیم آمریکا، در گفتگویی که پیش از این با رادیو فردا داشته در مورد وقایعی از این دست که در ایران رخ می‌دهد معتقد است
اساساً این حاکمیت و این نظام سیاسی کاملاً متهم به اینکه شهروندانش رو مورد آزار و مورد خشونت قرار میده. و اما اینکه دولت میتونه جلوی این قضایا رو بگیره یا نه، به نظر من دولت‌هایی که در ایران اومدن از ابتدا به عبارتی میشه گفت وا دادن در برابر خشونت گرایان درون حاکمیت و به تدریج ضعیف و ضعیف تر شدن.
از سوی دیگر علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در واکنشی متفاوت نسبت به جلیل رحیمی جهان‌آبادی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت مسئولان نباید در مقابل حوادثی مانند برخورد مأمور نیروی انتظامی با یک دختر جوان به گونه ای موضع گیری کنند که اقتدار پلیس آسیب ببیند. به گزارش ایرنا، علی مطهری با اشاره به آنچه وی مقاومت توأم با تندی و توهین دختر جوان خوانده اضافه کرده که هر دو طرف خطا داشتند. وی سپس مدعی شده که ممکن است بسیاری از این مسائل دامهایی باشند که به گفته وی برای پلیس می‌گسترانند تا فیلم‌هایی را تهیه و در فضای مجازی قرار دهند. نایب رئیس مجلس همچنین تاکید کرده که اقتدار پلیس نباید آسیب ببیند و وقتی پلیس به شهروندی دستوری می‌دهد، حال اینکه این دستور درست یا غلط باشد، آن شهروند باید اطاعت کرده و گوش کند و اگر تخلفی هم از پلیس می‌بیند، باید شکایت کند. اما از سوی دیگر احمد علم الهدا امام جمعه مشهد در خطبه های نماز جمعه 31 فروردین در اشاره به دو رویداد خبرساز روزهای اخیر در ایران گفت وزیر و وکیل راه میفتند که به یک خانم بی حجاب اهانت شد، اما به گفته او در مراسم برج سلمان مشهد زنها روسری برمی‌دارند و کسی در مملکت ککش نمی‌گزد.
وزیر راه میفته، وکیل راه میفته، دستگاه ها همه مسئولین داد فریاد هوا چی شده؟ به یه خانم بی حجاب اهانت شد، یه پلیس در انجام مأموریت پلیسیش دچار اشتباه شد و خطا کرد. خب خطای خطاکار رو شما کاملا جبران کنید. نیروی انتظامی که این همه در مهالک مختلف به فریاد این نظام و انقلاب در همین سال 96 رسیده، با خطای یک مأمور یک پلیس و زیر سوال قرار بگیره، اونم در یه مسئله منکر شرعی که جلوی منکر رو بگیرد. خب برای حمایت از یک خانم بی حجاب همه دستگاه کشور راه میفته.
عمار ملکی استادیار سیاست تطبیقی در دانشگاه تیلبورگ هلند درباره این واکنش امام جمعه مشهد به رادیو فردا میگوید
واکنش آقای علم الهدا در مجموع واکنش غیر قابل انتظاری نیست. دو بخش رو میشه در نظر گرفت. یکی این که ایشون میاد محکوم میکنه به نوع خشونت رو، که این رو میشه گفت واکنشی است به فضای رسانه‌ای که توسط مردم، توسط شهروند خبرنگاران تحمیل شده به حتی خشنترین مقامات جمهوری اسلامی که مجبورن در ظاهر بیان خشونت رو محکوم کنند. اما از سوی دیگه اون دفاعی که ایشون از نیروی انتظامی و اینکه این عمل منکری بوده که انجام شده و باید قاطع برخورد بشه با بی‌حجابی، ایشون میگه در صد ایشون هنوز فکر میکنه که باید مسئله رو با اجبار و برخورد قهری، حالا با یک حدی کمتر از خشونت، پیگیری بشه. و این یه بن‌بست هست. در هر صورت مسئله حجاب اجباری دیگه یک مسئله نیستش که اینها هم گفتن 4 نفر معترض هستند، نمی‌دونم اینها بیمار هستند. مسئله عمومیت داره، مطالبه مردم هستش، جوونا دیگه به نوعی کلافه شدن از این منظر. و مسئله این هستش که اساساً دیگه ایران به عنوان تنها کشوری در جهان قرار گرفته که مسئله حجاب اجباری، مسئله حقوق زنان رو عقب مونده ترین شکل داره باش برخورد.
تا یه دو روز گذشته هم مقامات مختلف به این واقعه واکنش نشان دادند، از جمله لعیا جنیدی معاون حقوقی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران کتک زدن یک دختر توسط ماموران گشت ارشاد را مغایر اصول مختلف قانون اساسی خواند و گفت که این ماموران مرتکب اعمال مجرمانه از جمله تعرض به حیثیت، توهین و ضرب شده اند. طیبه سیاوشی نماینده تهران هم در توییتر خود این اقدام را تأسف آور خواند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم خواستار تحقیق درباره این موضوع شد، اما پلیس ایران با وجود ابراز تأسف از این اتفاق از زنان خواسته است که شئون اجتماعی را رعایت کنند. انتشار ویدیوی کتک خوردن یک دختر جوان توسط ماموران گشت ارشاد موجی از اعتراض‌های گسترده را هم در شبکه‌های اجتماعی پدید آورد. مهناز افشار و ترانه علی دوستی، هر دو بازیگر سینما و تئاتر، در توییتر نسبت به این رخداد واکنش نشان داده و از برخورد ماموران انتقاد کردند. با این حال خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران و روزنامه کیهان این اتفاق را برنامه ریزی شده و تصنعی خواندند.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌داد. شما شنونده خوب ما مبادا بگید که صداتون به جایی نمیرسه. حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید و کجا بگید. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما.
من اینجا به ضرس قاطع خدمت شما عرض میکنم این خواهر غیر محترمی که اون دختر رو به اون شکل زیر مشت و لگد گرفت در حدی که انگشت خودش این وسط شکست یا در رفت، این نه تنها هیچ گونه تعلیقی منتظرش نخواهد بود، بلکه در اسرع وقت یک پستی، مقامی، صندلی، درجه بالاتری هم بهش تعلق خواهد گرفت.
معاون حقوقی
آقای روحانی میگن کتک زدن یه دختر وسیله گشت ارشاد خلاف اصول قانون اساسیه. من ازشون میپرسم چه چیزی در این کشور موافق با قانون اساسیه؟ توضیح بدید اینا رو برای مردم، حرف بزنید. رهبر موقت اگر دائم العمر شد، این موافق قانون اساسیه. دادگاه انقلاب اگر بنا به شرایط اون روزها تشکیل شده تا الان ادامه داره، این موافق قانون اساسیه. 15 تا سازمان و گروه های مختلف اطلاعاتی تو در تو و موازی با هم که مزاحم کار وزارت اطلاعاته، این موافق قانون اساسی هست. رئیس جمهور رو به زور به مردم تحمیل کردن، کشدار کردن و بعد اونهایی رو که حقشون رو میخوان فتنه گر خواندن، موافق قانون اساسی هست. دو نفر کاندیدای رئیس جمهور به مدت 7 سال تو خونه بدون محاکمه نگه داشتن، این موافق قانون اساسی هست. هر چی رو شما نگاه میکنین مخالف قانون اساسیه. قانون اساسی شده پیرهن عثمان.
من نمیدونم چرا مردم اینقدر اعتراض میکنن به اینکه یک خانم ایرانی کتک زدن. میگه رهبرمون نگفت آتش به اختیار. بابا اینا همون آتش به اختیاریه. آقای خامنه‌ای دفاع کن ازشون. از این دو تا خانومایی که کتک زدن یه خانم ایرانی دفاع کن. تو میگی بهشون نگفتی آتش به اختیار. خب آقا جون خودتو نشون بده. آتش به اختیار نیروهای خودسر. اینا رو همه دست برده خود تو ان آقای خامنه‌ای. همه چیز زیر سر توئه. زیر سر تو و نوچه‌ها تو نوکرات هست که اینا در میان مردم کتک میزنن.
در ویدیویی که پخش شده دیدیم که چطور با زن و دختر مردم این وحشی‌ها رفتار می‌کنند. من نمی‌دونم چطور مردم ما دوربین به دست فیلم برداری می‌کنند ولی هیچ دفاعی از ناموس خودشون نمی‌کنند. آخه کی در ایران همچین چیزی رسم بوده؟ من نمیگم با اسلحه و ماموری رو بکشین، حتی با شعار دادن، با فریاد زدن، با هو کشیدن میتونید اونها رو فراری بدین. وقتی که یه درگیری تو خیابون پیش میاد، 3 نفر نهایتاً 4 نفر مامور اونجا هستن ولی 10 ها شاید 100 نفر مردم اونجا جمع میشن. فقط کافیه که هو بکشید، فقط کافیه که صداتون رو بالا ببرید تا ببینید اونا چجوری فرار میکنن. آخه این که نشد سکوت در مقابل ظلم. این که شما نگاه کنید و فیلم بگیرید به نوعی همدستی در اون ظلم هستش. به خودتون بیاین.
متاسفانه در کشوری داریم زندگی میکنیم که پلیسش باعث رعب و وحشت در مردم هستش. جای این که مردم وقتی که پلیس رو میبینن باید احساس آرامش، احساس امنیت بکنن، امیدوارم که بهتر بشه اوضاع و این زد و بندها تمام بشه.
خواستم برنامه بیشتری مربوط به حقوق شهروندی و حقوق بشر در رادیو فردا پخش بشه تا آگاهی مردم بالا بره. من از اقلیت دینی بهایی و از اقلیت قومی کرد فیلی هستم. به خاطر اقلیت بودن از طرف حاکمیت و از طرف بیشتر مردم تحت فشار روحی و روانی هستیم. از بی‌احترامی ناسزا و حملات فیزیکی گرفته تا اختلال در فضای کسب و کار ما. امروز که می‌خواستم مغازه‌ام رو باز کنم با شیشه‌های شکسته مغازه‌ام مواجه شدم و با یک نامه که در این نامه ذکر شده بود و تهدیدم کرده بودن اگر از شهرشون بیرون نروم مغازم رو آتش میزنن. اینجور که حاکمیت ضد ما تبلیغ میکنه که میگه ما نجسیم، ما کافریم، ما مشرکیم و هرچی. شما آگاهی مردم بیشتر کنید که ما افراد صلح‌جوییم، ما خداپرستیم، ما ایران دوستیم. از استان البرز شهر هشگر هستم.
سلام و خسته نباشید عرض میکنم خدمت همه عوامل محترم رادیو فردا. من یک کارگر ساده هستم از یاسوج، با شما تماس میگیرم. دارای 5 سرایده هستم که بیکارم و هیچ شغلی ندارم. صدای مرا به گوش این مسئولین جمهوری اسلامی برسونید. این همه پول ثروت ایران را دارن در سوریه و لبنان، فلسطین، یمن خرج میکنن، در حالی که اکثریت مردم ایران دارن با فقر بدبختی دست پنجه نرم میکنن.
الو رادیو فردا،
آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
ایران ها برای ما خیلی کمک کرد؟ حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00402-21-12-21-12.
کمیته بین المللی المپیک IOC در نامه‌ای به کمیته ملی المپیک ایران خواستار تعیین نشستی در مورد اتفاقات اتفاقات و حاشیه‌های مطرح شده در کشتی ایران شد. به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات اخیری که در مورد امتناع کشتیگیران ایرانی در رویارویی با کشتیگیران اسرائیلی در مسابقات جهانی کشتی رخ داده، محور اصلی گفتگو میان مسئولان ورزش ایران و مقامات کمیته بین‌المللی المپیک و اتحادیه جهانی کشتی در لوزان در سوئیس باشد. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی در گفتگو با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی و کارشناس کشتی در دانمارک، نخست از او درباره جزئیات این نشست پرسیده است. مهدی رستم‌پور:
نشست بسیار مهمیه و بی سابقه است. با توجه به اینکه کمیته بین المللی المپیک داره این مسئله رو پیگیری میکنه، چون به هر حال فدراسیون های ملی راحت تر میتونن با فدراسیون های جهانی به نوعی به توافق برسن، وقت بگیرن، ولی IOC مقوله بسیار جدیه و شامل تمام رشته های ورزشی میشه و بر همین اساس با حضور اتحادیه جهانی کشتی قرار این جلسه برگزار بشه. یک پای جلسه هم کمیته ملی المپیک ایرانه که خب میدونیم سران عالی رتبه کمیته ملی المپیک چندان ورزشی نیستن، یا مثل آقای صالحی امیری اصلا سابقه ای ندارن، به تازگی اومدن. اما از اون طرف آقای لالوویچ به عنوان رئیس اتحادیه جهانی کشتی خودش عضو IOC هم هست، یعنی از هر دو سمت ماجرا در واقع میتونه صاحب نظر باشه و تصمیم گیرنده باشه و اشراف کامل داره به قضایای کشتی ایران، به انصراف‌ها، کنارگیری‌ها و مبارزه نکردن‌ها.
آقای رستم‌پور، اشاره‌ای داشتید به مسئولان ورزشی ایران. آقای شاهرخ شهنازی، دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران، تا به الان هیچ گونه راهکاری رو که منجر به تعلیق نشدن ورزش کشتی بشه ارائه نداده. الان مسئولان ایرانی چه پاسخی یا راهکاری رو تا به الان میتونن داشته باشن برای نشستاتی با مسئولان کمیته بین‌المللی المپیک؟
مقامات ورزش ایران فقط می‌خوان زمان بخرن، یعنی وقت بگذره و موکول بشه به ماه‌های بعد. اما اصرار اتحادیه جهانی کشتی که قبل از شروع فصل مسابقات جهانی، یعنی ما 8 مسابقه جهانی آزاد و فرهنگی داریم در رده‌های سنی مختلف، تو هر 8 ایران هست، اسرائیل هم هست و قبلش میخوان ببینن که موضع ایران چیه. آقای شهنازی الان مستعصل شده و دیروز در مصاحبه‌ای که انجام داد گفت که ما در ایران قانونگذار نیستیم، تصمیم گیرنده نیستیم، ما فقط فرامین نظام جمهوری اسلامی رو اجرا می‌کنیم. یعنی در واقع هیچ راهکاری ندارم و در این جلسه اگر نتونن کمیته بین‌المللی المپیک رو پاسخ قانع کننده بهش بدن، طبیعتاً همون چیزی که رسول خادم تو بیانیه‌هاش بارها نوشته، از تیر تا آبان 8 مسابقه جهانی و هر کدوم ورزشکار ایرانی و اسرائیلی مسابقه نده، این امکان هست که طبق باز هشدارهای جدی رسول خادم کشتی ایران و بتبعه اون کل ورزش ایران با خطر تعلیق مواجه خواهد بود.
آقای رستم‌پور، مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی ایران برای مسابقات جهانی در حال برگزاریه. با توجه به اینکه هنوز راهکاری برای چگونگی روبرو شدن با حریفان اسرائیلی پیدا نشده، این دست مسابقات چقدر منطقیه و خود کشتیگیران چه کاری از دستشون برمیاد؟
ببینید، خود کشتیگیرا در واقع هر کاری از دستشون برمیومد برای اینکه بگن ما رو نجات بدید، از ما حمایت کنید انجام دادن. یعنی حتی بی سابقه بود، نامه به آقای خامنه‌ای نوشتن کشتیگیرا، بی پاسخ مون، نامه به ریاست جمهوری نوشتن بی پاسخ بود، نامه به وزارت ورزش نوشتن بی پاسخ مون، خود رسول خودم به شورای عالی امنیت ملی نامه نوشت بی پاسخ بود. یعنی ورزش ایران نمیدونه چی کار کنه که از این مخمصه ای که مقامات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران برای اونا پدید آوردن بتونن رها بشن.
کمیته بین المللی المپیک در نامه‌ای به کمیته ملی المپیک ایران خواستار تعیین نشستی شده در مورد اتفاقات و حاشیه‌های مطرح شده در کشتی ایران. مهدی رستم‌پور، کارشناس کشتی در دانمارک، به پرسش‌های رضا جمالی از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌ها و طول موج‌های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح
ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
خب دوستان، شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. یادتون نره و شب و روز در اختیار شماست و از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید. و نوبت میرسه به برنامه هفتگی صدای دیگر که کاریست از رویا کریمی مجد و پایان بخش مجله شامگاهی رادیو فردا خواهد بود. پیش از اون شبی خوش براتون آرزو میکنم و امیدوارم که در دیگر مجله ها هم با ما همراه باشید. خدا نگهدار تک تک شما. صدای دیگر،
صدای زنان.
اعتراض به حجاب اجباری که 9 دی ماه سال 96 ویدا موحد با برسر چوب بستن روسری خود آغاز کرد همچنان ادامه دارد. این بار اما صدای فریادهای یک زن در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. حالا نه فقط عکس‌های ویدا موحد که فیلم کتک خوردن یک زن جوان ایرانی با روسری قرمز برسر را در بیشتر موبایل‌ها می‌توان پیدا کرد. فیلمی که نشان دهنده تلاش یک مأمور زن نیروی انتظامی است در برابر مقاومت یک زن ایرانی که نمی‌خواهد به پوشش اجباری تعیین شده تن بدهد. این اما اولین ویدیو از این دست نبود. آنگونه که مهرنگیز کار حقوقدان ساکن آمریکا میگوید آخرین آن نیز نخواهد بود.
این نه اولین اتفاقی بوده که افتاده و نه آخرین اتفاق. از ابتدای انقلاب برخوردها خشونت‌آمیز بود با زنان، ولی هرچه زمان گذشت خشونت‌آمیزتر شد. اساساً این حاکمیت و این نظام سیاسی کاملاً متهم به اینکه شهروندانش رو مورد آزار و مورد خشونت قرار میده.
اولین دستور برخورد با رعایت نشدن حجاب اجباری 10 تیر ماه سال 1359 از سوی حجت الاسلام ری شهری، رئیس وقت دادگاه انقلاب صادر شد. پس از آن با گشت‌های جند الله و نیروهای ویژه مبارزه با منکرات ادامه یافت، تا جایی که پس از سال 62 حضور گروه‌های موتور سوار در خیابان‌ها و اعتراض آنها به آنچه رعایت نکردن حجاب اسلامی می‌خواندند، مسئولان را به فکر قانونمند کردن برخورد با زنان انداخت. تعیین مجازات قانونی برای آنچه بد حجابی نامیدند و آغاز اجرای طرح‌های مختلف وزارت کشور برای مبارزه با آن، اما در تمامی 40 سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد ناموفق بوده است. از حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، می‌پرسم که چرا جمهوری اسلامی تا به این حد بر موضع خود پا می‌فشارد.
مسئله حجاب با مسئله مشروعیت در جامعه ما پیوند خورده. برای جمهوری اسلامی شاید این اهمیتی کمتری داشته باشه که مردم در عمل، در خفا، در واقعیت چی کار میکنن. مهم اینه که اون چیزی که از این واقعیت نمایش داده میشه واقعیتی نباشه که انکار دلایل حکومت کردن جمهوری اسلامی باشه. اون دلایل عبارت است از اسلامی بودن حکومت و این وقتی میسره که مردم اسلامی باشه. اما اگر نشون داده بشه که مردم اسلامی نیستن، وقت این منطق هم درش خلل ایجاد میشه و برای اینکه نشون داده نشه اون تصویر رسمی کماکان باید ثابت بمونه. برای همین شما هیچ وقت این آدمایی رو که در جامعه میبینید که الگوی جمهوری اسلامی رو رعایت نمیکنن در رسانه‌های رسمی، در نهادهای رسمی نمیبینید تصویرشون رو، مگر در جایی که اونها نیاز سیاسی به صورت موقت وجود داشته باشه. برای همین بین اون تصویر رسمی با اون چیزی که در عمل اتفاق میفته فاصله داره. جمهوری اسلامی هم ناظر این فاصله هست، تا حدی هم گاهی اوقات تحملش میکنه، اما حاضر نیست اون تصویری رو که پشتیبانی مشروعیت نظام سیاسی رو عوض کنه و تغییر بده و بذاره درش خلل چندانی ایجاد بشه.
در حالی که جمهوری اسلامی بارها مسئله حجاب را با هویت خود پیوند زده، سودرات، فعال برابری طلب، ساکن پاریس، میگوید زنان دیگر نمیخواهند این بار را بر دوش بکشند.
ما بارها شنیدیم و گفته شده که حجاب برای جمهوری اسلامی فقط موضوع انجام یک فریضه دینی به زن اونها نیست، بلکه یک نماد سیاسی، یک پرچم سیاسی جمهوری اسلامی ایرانه که هم در داخل ایران ازش استفاده میشه و تبلیغ میشه و هم در خارج از ایران اونو تبلیغ میکنن و اشاعش میدن. اون چیزی که ما دیدیم در طول 40 سال اخیر جمهوری اسلامی این کشمکش دائمی و هر روزه زنان با پوشش اجباریه. بارها و بارها به روشهای مختلف اعلام شده که این پوشش اجباری رو نمیخوان، تا اونجا که هر روز دارن با کمتر کردن این فشارها، در واقع کمتر کردن اون پوشش اجباری، نشون میدن که نمیخوان این حجاب اجباری بر سرشون باشه، نمیخوان این یونیفرم رو به تن داشته باشن.
تا پیش از به میدان آمدن رسانه‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی، داستان تن ندادن زنان ایرانی به حجاب اجباری سینه به سینه نقل می‌شد و گاهی رسانه‌ای جرأت طرح آن را پیدا می‌کرد. اما در زمانی که تلفن همراه به کوچکترین پستوها نیز راه پیدا کرده، حالا دیگر ویدئوهاست که دست به دست می‌چرخد. مسیح علی‌نژاد، پایه‌گذار کمپین آزادی‌های یواشکی، ساکن آمریکا:
گشت ارشاد یک پدیده تازه‌ای نیست. سالهاست که گشت ارشاد داره کتک میزنه زنان رو. همه ما که حجاب اجباری نخواستیم این تحقیر و این خشونت رو تو زندگیمون حداقل یک بار تجربه کردیم. ولی چی شد که الان این صدا جهانی شد و مسئولین جمهوری اسلامی که همیشه انکار میکردن رو پاسخگو کرد؟ قدرت شبکه‌های اجتماعی، موبایل هم همیشه وجود داشت. حالا من یک هشتگی رو انداختم تحت عنوان دوربین ما، اسلحه ما، و این با هشتگی که مثل یک چتر در واقع داره عمل میکنه که تمام مخالفان حجاب اجباری رو، تمام کسانی که تجربه خشونت دارن رو زیر این چتر شما میتونید کنار هم دیگه ببینید. مردمی که در تمام این سالها سانسور شدن حالا گرد هم جمع شدن و قدرت پیدا کردن، و شهروندانی که قدرت پیدا میکنن میتونن مسئولان رو پاسخگو بکنن.
شدت خشونت به نمایش درآمده در ویدئوی منتشر شده در روزهای گذشته به حدی بود که نه احمد علم الهدا امام جمعه مشهد توانست آن را نادیده بگیرد و نه نیروی انتظامی توانست مانند گذشته در برابر آن سکوت کند. فشار اجتماعی برای پاسخگویی حکومت تا جایی بود که سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی، در یک برنامه تلویزیونی گفت:
من ضمن ابراز تأسف از اتفاق صورت گرفته در فیلم پخش شده در یکی از پارک‌های پایتخت که موجب آزردگی خاطر بیننده‌های اون فیلم شد، اعلام می‌کنم که به هیچ وجه چنین رفتاری از مأمورین مورد تأیید پلیس نیست.
با اینکه سالهاست که نبرد بر سر تثبیت حجاب اجباری بر سر زنان ایرانی در جریان است، اما واکنش مقامات رسمی از معاون حقوقی رئیس جمهور تا مقامات نیروی انتظامی در محکوم کردن این واکنش از رویکردی جدید خبر می‌دهد. عمار ملکی، استادیار علوم سیاسی در هلند، معتقد است جمهوری اسلامی راهی جز تغییر موضع خود ندارد.
مسئله حجاب اجباری دیگه یک مسئله نیستش که اینها اینگونه گفتن 4 نفر معترض هستن، نمیدونم اینها بیمار هستن، روانپریش هستن، از اینها. مسئله عمومیت داره، مطالبه مردم هستش، جوونا دیگه به نوعی کلافه شدن از این منظر، و مسئله این هستش که اساسا دیگه ایران به عنوان تنها کشوری در جهان قرار گرفته که مسئله حجاب اجباری، مسئله حقوق زنان رو عقب مونده ترین شکل داره باش برخورد میکنه. یعنی دیگه حتی عربستان سعودی که به عنوان یک کشورهای بالاخره مرتجع در زمینه‌های مذهبی شناخته میشد، این مسئله رو حل کرده، به شکل بسیار سریعی در مسئله حقوق زنان اصلاحات صورت گرفته. اما اون جناح به اصطلاح محافظه‌کار جمهوری اسلامی، اشرف قدرتمند جمهوری اسلامی، هنوز داره در این مسئله بنای مقاومت میکنه. در حساب نفهم میکنم مسئله اصلی مقاومتی هستش که شکست خورده هست در برابر مسئله حجاب اجباری.
با اینکه مقامات نزدیک به دولت حسن روحانی شیوه دلجویانه را در پیش گرفتند، آن سوی ماجرا از احمد علم الهدا، نماینده ولی فقیه در مشهد گرفته تا فرمانده سپاه عاشورا، خواستار برخورد صریح‌تر با آنچه بدحجابی نامیده اند شده اند. سود راد:
که این کشمکش هر روزه و تمام کمپین های آنلاین و تمام اطلاع رسانی ها و همینطور دسترسی آزادتر مردم به اطلاعات و اینکه دونستن این پوشش حق خودشونه و خودشون میتونن انتخاب کنن، کار رو به اینجای رسونده که سپاه به عنوان یکی از قوی ترین عناصری که جمهوری اسلامی از اون استفاده میکنه برای اینکه بتونه پایدار بمونه در عرصه های مختلف، عرصه های فرهنگی، عرصه نظامی و غیر و غیره، حالا دیگه داره میگه که من میخوام با تهاجم فرهنگی مبارزه کنم. و تهاجم فرهنگی هم از نظر اون اول از همه اینه که مردم دارن با حجاب اجباری مبارزه میکنن.
مقامات مذهبی و نظامی ایران از برخورد با بدحجابی سخن میگویند و ناهید خداکرمی، یک عضو شورای شهر تهران، خواستار اصلاح فوری قانون حجاب ایفاف شده است. پیش از این و در جریان اعتراضات مشهور به دختر دختران انقلاب نیز الهی کولایی فعال اصلاح طلب خواستار بازنگری در قانون حجاب شده بود. محبوبه عباس قلی زاده فعال مسائل زنان ساکن آمریکا معتقد است که مسئله حجاب موضوعی است که کوه یخ اختلاف میان ارکان حاکمیت را به نمایش می‌گذارد.
اصلا بحث اختیاری شدن حجاب از اول تو جریان اصلاح طلب‌ها هم بود، یعنی خانم کولایی در زمانی که سخنگوی معین بود به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری، اون موقع اصلا یکی از بحثایی که داشت در مورد حجاب اختیاری بود. و کلن کانسپت حجاب، اختیاری بودن حجاب، چیزی نیست که گره خورده باشه با الان دیگه با هویت نظام که بخواد براش بجنگه یا فکر کنه که این معادل هستش با اینکه خودش رو با اون باز تعریف میکنه. و اگر که بخواد قوانین حجاب اختیاری رو وارد عرصه عمومی بکنه و رسمیت بشناسه، این یعنی که هویتش از بین رفته. بنابراین این بحثی که می‌بینیم شاید مثلا یک نوک خیلی کوچیکی از اون بدنه کوه یخی هست که در زیر آبه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420212121.